الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. در جلسه گذشته و در بحث های گذشته چندین باری مسئله مقولات ثانیه فلسفی و منطقی مطرح شده، ولی لااقل من هنوز به یک جنبندی خوبی راجع به نظر حضرت عالی در این زمینه نرسیدم. اگر موافق باشید حضرت عالی یک مختصری از تصویر معقول اولی و ثانی فلسفی و منطقی و اقسام فلسفی اجمالی بفرمایید که این واضح بشه.
حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معقول ثانی احیانا در آینده خواهد آمد، تو بحث وجود ذهنی هم هست و این جزوه شناخت‌شناسی تا حدودی در حدود 50-60 صفحه مقدمه‌ای دارد در همین زمینه. حالا من فکر می‌کنم این جزوه اگر دست به آقایون برسه، بالاخره حرفی که ما داشتیم خطوط کلی حرف اونجا مشخص شد.
من اون جزوه رو هست.
حالا انشالله دیگه این آقایون تأخیر کردن در طبعش.
یک موجود ممکن خارجی ما به اصطلاح ماهیت همین ممکن و وجود همین ممکن، این کدوم رو الان ما داریم رو زیادتش بحث
می‌کنیم؟ بس از نحوه استدلال معلوم میشد که مفهوم وجود با کل موجودن ای موجودن کان، خود این ادله باید نشون بدهد که محور بحث چیست. مثلا دلیل هفتم مرحوم خواجه در متن تجدید این است که اگر وجود جزء ماهیت باشد لازمش ترکب واجب است. معلوم شد بس اهم از واجب و ممکن است. و مرحوم سبزواری هم در همون منظومه وقتی که این بحث رو طرح میکنند میگه این زائدون فی الجمعین در جمعی، یعنی این مفهوم وجود زائد است علل جمعی، چه واجب چه ممکن، این دل جمعی چه متکلم چه حکیم. از یک طرف، از طرفی هم خود مرحوم سر مدلهین در جاهایی از اسفار فهمود به این که مغایرت خارجی را هیچی نگفت. این یه فرمایش. یه بحثی هم در مطلبی هم در این بحثای که الان روزا میخونیم بین وجود و ماهیت،
بین وجود یعنی چی در خارج ما وجود
چیزی که موجود هست، بله
وجود امکانی داره، وجود خواستن و ماهیتش هم خب خود به خود به تبع همینطور میشه.
بله
اونجا وقتی در خارج حرف از زیادت میزنیم خصوصیت پیدا میکنه.
بله.
تو ذهن وقتی حرف زیادت رو داریم طرح میکنیم میگیم وجود ماهیت. بله. وجودم میگیم وجود اثباتی رو داریم میگیم باز دوباره
مفهوم است. بله
بله، یعنی اون یک مفهوم، اینم یک مفهوم از جهت مفهوم که اصلا شاید جای بحث نداشته باشه، ما بالاخره تو مفهوم میفهمیم از هر چیزی.
بله
این. بله میخوام ببینیم به چه سمتی الان داره میبره.
بله اینه که یه جا همون اوائل که خوندیم فرمودن به این که مغایرت وجود و ماهیت در خارج، این گفته هیچ کسی نیست، این کسی نگفت. از بحثی که امروز خوندیم معلوم میشود که ددایه مطلب رو داشتن که وجود و ماهیت در موجودات خارجی اینا غیر همن، منتها در کنار همان ترکیبشون مثلا به نحوی ترکیب انضمامی یا مثل آن است. لذا می‌فرماید به این که اون چرا که این آیون خواستند با این ادله پنجگانه به اون نرسیدند. این هم یه مطلب. اون اصرار فراوانی که جناب شیخ اشراق در همون صفحه 182 به بعد حکمت الاشراق دارد به عنوان حکومتون فی نزاع بین المشائین و غیر مشائین، به گروهی از مشائین نسبت میداد که اینا معتقدن وجود و ماهیت در موجوداتی که مرکب از وجود و ماهیتن در خارج غیر همان. بعد ادله فراوان اقام میکند که اینا نمیتوانن در خارج غیر هم باشن و از همینجا قائل به اعتباریت وجود شده است. لذا گفت اگر وجود در خارج غیر ماهیت باشد باید قائم به ماهیت باشد، اون وقت یلزم التسلسل. اگر به ذات خود قائم باشد که می شود واجب، اگر به ماهیت تکیه کند میشه قاعده فرعی و یلزم التسلسل. اینجاست که مرحوم سر متعلقین در نوع فرمایشاتشون چه در تعلیقاتشون بر اون 18 صفحه حکمت الاشراق چه در جای دیگر می فرمان حلیت بسیط است نه مرکبه، ثبوت شیء لشیء نیست. و در تمهید هم که اشاره شد، تمهید القواعد صفحه 32، اونجا هم فرمایش دارن که عده گفتن به این که وجود زائد بر ماهیت است، مغایر بر ماهیت است. این پیداست که شاید همونطوری که مرحومای آشتیانی رضوان الله در تعلیقشون بر منظومه به طائفت من المشائی نسبت میدن، شاید در کلمات گروهی از مشائین حرفهایی بوده که موهم تغایر خارجی بود، یا واقعا اونها قائل بودن یا سخن ایشون موهم تغایر خارجی است. این است که باید به جنبندی نهایی برسیم. یه بحث در این که اونها چی گفتن، یه بحث در این است که والذی ینبغی ان یقال چیه. یه
از دلی در صفحه 61 بحث بود که همین مسئله رو که از حکمت رو اشتراک نقل کرده بودن، بل اونجا حاشیه حاجی داشتن که شما در صفحه 67 میگید لا نزاع.
بله
چجوری اینجا این رو فهمیدید؟ شما در اونجا فهمیدید که جمعش اینه که اینجا باید با محققین از مشاهین رو نگفتم، چه خواجه در سنواد قبل سال 54 اونجا هم نگفتم. پس اینی که اینجا میان طایفه مشاهین، این رو خود شوارق هم داره به عنوان طایفه از مشاهین همین بحث رو، چون مسئله پنج همینه، مسئله پنج تجرید همین بود. یعنی خواجه اصلا مستقلا مطرح کرد گویا اندل محققین این هست. اون فرمایشی از دایی جمع فرمودید با مطابق با مسئله پنج و اون چی که شوارق میگه هست،
حالا ممکنه بله مراجعه بکنیم. بله
ظاهرا تو شرح هدایه اسیریه هم یه بحثی هست، یه صفحه 306 و 300، اونجا هم همین بحث اومده. از فهمای حرف صاحب هدایه فهمیده میشه که گویشون تغییر رو در خارج قائلند.
بله غرض اینه که یک گروهی ظاهرا اینجور گفته بودن که مرحوم آخوند در اینجا میفهمد به اینکه این ادله شما او رو نمیرسونه.
یعنی اینجا فعلا چی رو میخوان ثابت کنن؟ یعنی اگر این دلیل ها میخواد اون نظر بعض المشائین رو ثابت کنه؟
نه حقش این بود که حقش این بود که دلیل اونها رو هم مثل مرحوم خواجه در تجدید ذکر میکرد تا معلوم بشه که اونها چی میخوان بگن. قبل از این مثلا مرحوم شیخ طوسی تو اون کارها زمینه تحریر محل بحث رو فراهم کرده که اصلا خودش مسئله است. یعنی قبل از اینکه وارد بحث بشن معلوم بشه که چی میخوان بگن. بعدها دیگه بین متأخرین رواج پیدا کرده که اول معلوم بشه چی میخوان بگن تا نفی و اثبات به یک جا برگرده اون وقت. و قهرن خیلی از ادله با تحریر محل بحث رخت برمی‌بندد و خیلی از نزاها هم مرتفع میشه. این کار رو نکردن. اینجا حقش بود که مرحوم صدر متعلهین اولا محل نزا رو خوب مشخص بکنه. یک گرچه در نحوه تقریر فرمایش ایشون سه مقام بحث شد و مقام اول به عنوان تقریر تحریر محل نزا ارائه شد، و اما این راهی است که بالاخره گوینده این بار را به دوش کشید، نه خود کتاب. اگر خود کتاب به دوش میکشید همه جوانب را رعایت میکرد. اولا باید معلوم بشه چی میخوام بگم، ثانیا دلیل اون طرف مقابل هم باید ارائه بدن که ما بفهمیم اون چه دلیلی داره. کاری که مرحوم خالی در تجدید کرده کار بسیار خوبی است. دلیل طرف مقابل هم مشخص کرده. انسان از نحوه استدلال طرف مقابل میخواد میفهمه که او چی میخواد بگه، ولو باطل. هفت دلیل به زعم مرحوم علامه مرحوم خالی در متن تجدید کرده و پنج تا دلیل به زعم صاحب شوارق. دلیل قائلین به مغایرت را هم ذکر کرده که معلوم میشه اینا چی میخوان بگن. گفتن به این که وجود مغایر با ماهیت است و زائد بر ماهیت، عین ماهیت نیست، مغایر با ماهیت است. چرا؟ برای این که این یا اگر چون چه عین ماهیت نباشد غیر او باشد، اگر اینا دلیل بر زیاده رو ذکر کردن، دلیل بر عینیت رو ذکر نکردن. اونه که قائلا به عینیت کجا رو میخوام بگن عین است، اونه که قائل به عینیتن حرفشون اینه، میگن اگر وجود عین ماهیت نباشد غیر ماهیت است. اگر غیر ماهیت بود مستقل و جدا نیست، چون اگر جدای از ماهیت باشد دیگر وجود این ماهیت نیست، حتما به این ماهیت قیام دارد. این دو مقدمه. قیام که دارد این سوال باید جواب داده بشه. قیام وجود ماهیت قیام دارد به ماهیت موجود، یا یلزم الدور یا یلزم التسلسل، یا قیام دارد بالماهیت المعدومه این یلزم الجنب این نقیزه. چون قیام بالعی و نحوین محال است، پس وجود زائد بر ماهیت نیست، این ماهیت است در خارج. در خارج مرحوم خواهی جواب میداد که این قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه، این رو پرم میبره به ذهن، چون ما در خارج ماهیت من حیث و هیه هیه نداریم. جواب مرحوم خواجه تفریع از خارج به ذهن است. ادله خمسه یا سبعه مرحوم خواجه در محور ذهن است. اون چرا که این آیون در خارج گفتن، به اینها هر پاسخ داده نشد، باید بگنید بله حق با شماست، در خارج اینه هم است. اینه که سعد تفتازانی، خب گرچه جز اهل کلام است ولی آدم محققی است، این آمده به این فکر افتاده که این نزار لفظی کنه، بگه به این که اون آیونی که میگن وجود عین ماهیت است یعنی در خارج، اینا که میخوام بگن وجود غیر ماهیت است یعنی در تحلیل ذهنی اینجور. حالا این یک راه. دوم راهیست که شارح مواقف و اینها طی کردن که در نوبت قبل اشاره شد که این به این کار وجود ذهنی برمیگرده. درسته.
ما تجرید میکنیم و خارجم، ما در واقع ماهیت در وعای خودش را میسنجیم که اون ربطی به ذهن
ندارد. اونجا هم مرحوم سبزواری به دیگران این رو مشخص کردن که در همون منظومه دارد که تخلیه ماهیت از وجود عین تخلیه است.
در همون ماهیتی که نظر میکنیم ولو در واقع خودش همون نظر میکنیم وجود داره، اما با قمز این از وجود نگاه میکنیم، یه وجود خارجی هم وجود ذهن.
این کار ذهن است. وجود خارجی را در ظرف تل تحلیل میکنیم، بله، اما ظرف انحلال هم ظرف ذهن است. بله اون، بله، اما در ظرف تحلیل او دیگه خارج نیست، لذا در خارج در ذهن مرحوم سبزواری فرمودن بین که تحلیل میکنیم، اونجایی که جدا میکنید بگید ماهیت من حیث و هیه، اون در ذهن است، اونم بله اونم تحلیل می شود، لذا فرمان به حمل اولی تخلیه است ولی به حمل شایع تحلیه است، منتها ذهن این قدرت را دارد که نبیند وجود را. نه نه، در خارج جا برای ماهیت من حیث و هیه هیه نیست که تا پذیرای وجود باشه، این فقط کار ذهن است که ذهن می تواند به عنوان عدم الاعتبار، نه اعتبار العدم، ماهیت من حیث و هیه هیه رو لحاظ بکنه غافلا عن الوجود و العدم.
الان باز
در خارج میون،
الان باز این فرمایش تفتازانی باز یه جهت دیگه داره، این که ایشون میفرمون نزاع لفظی، یعنی سر یه مسئله رو دو جهتش بحث بکنن، مثلا لفظی اون بگه تو خارج هم بگه تو ذهن صحیح، اما باز حرف اینه که وقتی ما تو محیط ذهن داریم از زیادت بحث میکنیم، از وجود، وجود اثباتی رو منظورمونه،
مفهوم وجود بحث میکنیم،
مفهوم وجود رو منظورمونه، ولی تو خارج که بحث کنیم مفهوم وجود که بحث نمیکنیم، از وجود این ممکن،
بله، چون فرق خارج و ذهن هم همینه دیگه، خب وقتی خارج هست میشه مصداق، وقتی ذهن آمد میشه فرق.
پس ما مفهوم ذهن که بحث میکنیم از وجود اثباتی بحث میکنیم و ماهیت من حیث و هیه،
چون ماهیت هم در ذهن مفهوم است، چیز دیگر نیست.
خب بالاخره پس از دو تا مفهوم بحث میکنیم،
بله، در خارج دو تا مصداق است.
دو تا مصداق چی؟ مصداق همین ماهیت،
مصداق همین ماهیت به مصداق همین وجود.
اون ماهیت که تو خارج هست خصوصیت داره، وجودش هم خصوصیت داره،
بله، میشه مصداق دیگر.
تو ذهن این وجود دیگه با اون وجود یکی نیست، وجودی که تو ذهن داره،
اون که وجودی که تو ذهن است مثل ماهیت ذهن، هر دو مفهومن. مثلا مفهوم شجر با مفهوم وجود در ذهن،
کسی بحثی روش میتونه بکنه که نیازه به دلیل داشته باشیم، وقتی دو تا مفهوم تو ذهن داریم از زیادت و غیر زیادی،
بله، اینی که ادعا کردن بدیهی است و این وجوه منبه است، اون وقت اگه در خارج هست مصداق شجر هست و مصداق وجود، یعنی دو تا خصوصیت، اونی که در ذهن است مفهوم شجر است و مفهوم وجود، یعنی دو تا امر ذهنی مفهومی.
شیخ
آخر دارد که ما حمل مفید است، صحت سلب میکنیم، این هم کار ذهن است. چون آخر حمل مفید هست یا لنفکاک من موافق تعقلی، همین کار ذهن است. نه دیگر، ذهن در خودش تحلیل میکنه، وگرنه اتحد هویه. بله، اما اونی که در خارج هست با وجود یکیست، اتحد هویه. نه، اون ذهن قدرت را داره که ملاحظه نکنه.
هر دو رو تحلیل میکنه.
نه نه،
ظرف تحلیل ذهن.
بسیار خوب، ظرف تحلیل ذهن است، حکم مال ذهن است، مال اون دستگاه تحلیلی اوست، یعنی مفهوم.
او اصلا کار، یعنی وجود را با غمزه این از ذهن خارج
از علل نشون میده که در وعای ذهن است. مثلا فهمید افاده هم صحت سلب و لنفکاک منحوف تعقلی، همه پیداست در محدوده ذهن است. اومد ذهن بین مفهوم وجود و مفهوم شجر این انفکاک رو دارد. تغایری که هستن در خارج نگفتن، از فرمایش مرحوم صدر متعلیم برمیاد که یه عده قائل به غیریت بودن،
غیرت در خارج
بودن. اون اگه غیرت در خارج است، حتما به حلیت مرکبه برمیگرده، حتما به قیام و بیا جوهر عرض، نظیر جوهر عرض باید برگرده، چاره نیست.
همه گیمونی وقته هدا خوبیتن
ها، این رو معلوم میشه که محققین گفتن. گویا گروهی از مشائین آمدن گفتن که وجود و ماهیت در خارج غیر همه. اون حکومتی که جناب شیخ اشراق در شرح حکمت الاشراق صفحه 182 تا صفحه 188 هفتش صفحه در این زمینه بحث میکنن، به عنوان داوری که آیا حق با مشائین است یا حق با اشراقیین، اونها گفتن به این که وجود و ماهیت در خارج غیر همان، معلوم میشه گروهی همچه حرفی زدن. این سخن ناسواب است. محققینشون نگفتن که در خارج وجود و ماهیت غیر همان، عین همان گفتن. چون که برهم صدر متعلهین در همون بحثایی که قبلا خوندیم اونجا فرمود که هیچ کی از محققین نگفت که وجود و ماهیت در خارج غیر همان، بلکه محققین گفتن وجود و خارج وجود و ماهیت در خارج عین همان. گروهی آمدن گفتن به اینکه وجود و ماهیت در خارج غیر همان. برای رد سخنان اونها 5 دلیل یا 7 دلیل اقامه شده است که وجود غیر از ماهیت است. مرحوم صدر متعلی میفرما بین که این ادله شما ثابت کرد که وجود در ذهن غیر از ماهیت است، ولی ثابت نکرد که وجود در خارج عین نیست و غیر هست و مانند. این زیاده را در ذهن ثابت کرده، نه در عین ثابت کرده. اگه کسی مدعی باشد که وجود و ماهیت در خارج غیر همان و وجود زائد بر ماهیت است، به این ادله پنجگانه نمیتونه استدلال بکنه. حالا میشه یه ادعی گفتن،
بله، یعنی میخوام که به چه نحوه از تغایر اینها قائلن؟
حتما به نحوه وصف موصوف دیگر، چون دوتا جوهر که نمیتونه باشه. چون وجود یک شی نظیر حجر باشه و خود شی نظیر شجر باشه، مثل دوتا جوهر مستقل، این چنین که نیست.
ماهیت مثل سفیدی فرض کردن و
تقریبا نظیری اینه که در ذهن شریف مرحوم سبزواری هم هست در تعلیقه همین بحثایی که امروز خوندیم، در بین که هیچ کس نگفته.
صفحه 60 هم گفتن
بعضی از مشاهیم و لدن معتزلی هم
شده ال، بله،
لدن بعضی مشاهیم و لدن معتزلی.
خب بله دیگه، این همون است.
صفحه 60 گفته کسی نگفتن.
بله، اون رو گفته. چرا اونجا چسبه این رو هم زدن؟
بله،
کسی نگفته.
بله، آخوند 60 و
بله، بله،
ابهام
داخلی،
بله،
ابهام
شبانه،
بله، دیگه
برای امشب.
یکی
ابهام
خارجی
فرمی
است.
بله،
این مسئله رو برای چی مطرح می‌کنه؟
بله،
حالا وجود و ماهیت عیناً عین هم با خارجاً عین هم باشن یا ذهناً
بله،
باشن یا مغایر باشن، می‌خواستن با این چه بکنن؟
این به خواست خدا یکی از اشارات و جنبندی‌ها هست که راهی که مرحوم سبزواری طی کرده اون راه رو باید در اسفار تهیه کردن. یعنی مسئله بداهت وجود و اشتراک معنوی وجود و زیادی وجود بر ماهیت، اینا سه مسئله است منسجم و جزء مسائل زیربنایی است برای اثبات اصالت وجود اینها، راهی که مرحوم سبزواری تهیه کرده.
اگر اون راه رو بریم اون وقت دیگه مسئله زیادت فقط مسئله ذهنیش میشه.
بله، یعنی حالا تا ببینیم
ماهیت غیر مفهوم وجوده،
حالا تا ببینیم دیگری چه میگوید. بله، محققین نوعا ای رو گفتن. گفتن زائد فی الجمیع عند الجمیع. خب اون وقت راهی را که صاحب شوارق طی کرده همون راهی است که میگه این عبارت مرحوم محقق طوسی که دارد فزیادته کذا، این فافای تفریع است نه تعقیب، یعنی متفرعا بر اشتراک معنوی معلوم میشد که زیادشون در ذهن است. این استدلال رو کجا نقل میکنن؟
این صفحه 61 بله. میگن که اینها قائل هستن به این که، یعنی از اونجا آمدن به این منطقه، میگن که چون اینها از خارج با دو چیز رو میفهمید پس باید در خارج دو چیز وجود داشته باشه.
خب بله، پس معلوم گرشه دلیل ناتمام است ولی معلوم میشه چی میخوام بگم. بله. این خصوصیت داره دیگه،
مثلا این تعقل مشکوک و غیر مشکوک، که غیر مشکوک غیر از مشکوک
هست. خب
غیر
المشکوک،
این تعبیر از این استدلال استفاده میکنن، اثبات زیادت میکنن که
خب این که در ذهن میشه که
بعد ایشون اینجور بعد آخوندی که این اشکال
میرن تو این در این،
بعد اینا تو این از این استفاده میکنن برای این، اما
مطور ماهیت درانه شکو فی وجودها و المشکوکو لیس نفس المعلوم و لا داخلن فیه فهما متغایران فی الاعیان، که همینجا مرحوم صدواری
خب بله، اینجا بر این خصوصیت داره که بالاخره دلیل میفهمونه که این مدعی چی میخواد بگه، ولو حرف باطل، ولو استدلالش ناتمام، ولی میشه این رو گفتن اینجور. بله نوع محققین ایرو میخوام بگم، ولی گیرش اینه که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه از این جهت که جایگاه بحث رو خوب تشخیص داد، خوب هم بالاخره تنظیم کرد، این کار سعیش مشکور است، اما یک اضافاتی دارد که اون اضافات بحث رو به هم میزنه. در پایان همین بحث دارد که بلفردو من هون مطلقا امبن و خصید فلفردو و منه کلی و الحساس زید علیها مطلقا امن و خص، یعنی فرد وجود و کلی وجود و حسه وجود، همه اینها زائد بر ماهیتن، چه مفهوم کلی وجود چه مفهوم مضاف چه فرد وجود زائد بر ماهیتن، فرد مطلقا چه فرد عام چه فرد خاص، چه فرد محیط چه فرد محاط. بعد فهمید به این که مطلقا زید علیها مطلقا امن و خاص، یعنی چه فرد عام چه فرد خاص، منظور از فرد عام اون فرد مطلق است، عموم عرفانی است نه عموم منطقی که مفهوم باشد. میگوین مثل افلاطونیه افراد کلی هن، کلی یعنی کلی سعی هن. واجب تعالی مطلق است، برای اینکه مثلا مولانا گفت کست که ما عدم هایی محسین و ما عدم هایی محسین و تو وجود مطلق و هستی ما، پس مطلق را بر وجود محیط هم حمل میکنند. این سخن ایشون را تمام است، برای اینکه در این گونه از مطلق ها اصلا ماهیت نیست، ما بحث میکنیم به اینکه زائد است یا عین است، نیست. این اشکال بر فرمایش ایشون وارد است، ولی البته نظم را رعایت کردم. میخوام بگن به این که این آیون که خواستن زیاد داره برسانن، منظور آن است که زیاده خارجی یا زیاده ذهنی، زیاده ذهنی مورد قبول هست، شما زیاده خارجی رو نتونستی اثبات بکنید. در تحلیل ذهنی الان مثلا جنس و فصل نیست، جنس و فصل در تحلیل ذهنی غیر همان، باید در خارج عین همان دیگر.
اینجا تقریبا جنس و فصل شبیه جنس و فصل میشه.
بسیار خوب. قرض اینه که جنس و فصل در خارج واقعا یکی هستند دیگر، نه که واقعا دوتان، که در تحلیل ذهنی دوتا هستند، با اینکه مفهومشون فرق میکنه. مرحوم صدر المتعلهین به این مستدلی میفرماید که شما با 5 دلیل ثابت کردید وجود غیر از ماهیت است. بله، ولی نتونستید مدعاتون رو ثابت کنید. مدعاتون این است که وجود و ماهیت در خارج غیر همان، و این ادله پنجگانه ثابت کرد وجود و ماهیت در ذهن غیر همان.
در خارج غیر همان، مثلا هم ترکیب اتحادی که در اصول میده حرف این وجود خارجی کردن شده هم عنوان قصد برش میده،
اما یک وجود که بیشتر نیست. ما میخواه بگیم باب وجود و ماهیت شبیه اونجاست.
بسیار خوب. این معناش هم است که این معناش این است که در خارج متحدن، در ذهن متغایر. این سخنی است مورد قبول طرفین، ولی اون کسی که میگوید وجود و ماهیت در خارج غیر همان و وجود زائد بر ماهیت است در خارج، او نمیتواند
عناوینی که بر اون وجود خارجی منتوان عنوانها دو تاست
در تحلیل ذهنی. بله
غیر، یا بایستی بگن که اینا دو تا مصداق در خارج داره که نمیگن.
نه، یک مصداق است.
برای یک مصداق داشته باشه بیشتر از این که نمیشه.
ها، یک مصداق در خارج داره. پس در خارج
اثبات ادله اثبات میکنه دیگه.
این ادله اثبات نمی
کنه. منم دو تا هست. اون دو تا عنوان برام وجود داره.
بسیار خوب. پس این ادله ثابت میکنه که اینا در وعای مفهومیت دو تا هستن، نه در وعای خارج.
بلکه اون مفهومی که بر خارج منتقل
بر خارج هم
محکی از خارجه.
خارج، پس یک در خارج یک چیز است که محکی دو تا مفهوم ذهنی است.
بیشتر از اینه که ما میخوام بگیم اون وجود.
آها، بسیار خوب. پس اگر کسی بیشتر از این ادعا بکنه، این عدل اثبات نمی‌کنه.
بیشتر از این چی ادعا بکنه؟
یعنی بگه در خارج دو تا غیر همان،
یعنی دو تا وجودن در خارج،
نظیر وصف موصوفن.
نه، اگر فرضی خود مولا صادق میخواد فرمود که نه، ممکن اینا بگن در خارج تغایر دارن در این حال که یک وجوده، لذا تشبیه میکنه.
نه، ایشون جواب بده مرحوم صدر متعلی،
تشبیه میکنه به همین چه
جواب میده، نقد میکنه.
یعنی میخواد
بفهمه، یعنی میفرماد که شما از این ادله زیادی ذهنی و مفهومی رسپاند کردید. ممکن است که در خارج اینا یک شی باشند، نظیر اینکه اوصاف واجب تعالی مفهوما غیر همان، مصداقا عین همان. پس شما به مقصد نرسیدید. شما خواستید بگید که اینا در خارج غیر همان، نظیر وصف موصوفن. از اینجا معلوم می‌شود یه عده همچه دایه‌ای داشتن. این
بحث
فما فشا
عند عامت الجدلیه اصل مطلبش واضحه. در چند جا میشون این رو فرمودن، ولی بیشتر اشکال عبارتی هست که این اشکال توی نقلی که علامه رضوان لعلی دارن از همین عبارت، چون عینا این قسمت رو توی نهایت میشون نقل کردن پیش میاد. میشون فرمودن تمام فشایند عامت الجدلیین فی اثناء المناظره عند فرض امر مستحیل. شما میفرمودید مثلا اینجوری فرض کنم که لو کان الانسان حمارا لکان ناطقا لیتوسل به الى استحاله امر من الامور بالبيان الخلفيه والاستقامه يقال ان مفروضك مستحيل فجاز ان یستلزم نقیض مدعی.
بله،
حضرت عالی وقتی می‌خواستید اینو تقریب بفرمایید، می‌فرمایید لو کان الانسان حمارن لکان طائرن، مثلا کسی
لم یکن ناهقن. بله،
این نقیض مدعی.
بله،
این آخه اشکال اینه. یعنی این عبارت خود از اون تعلیم می‌فرماد که اینها گمان کردن که از هر محال دیگری ممکنه لازم بیاد.
بله،
برای همین وقتی یک طرفی میاد یک محالی رو فرض می‌کنه و می‌خواد برسونه به یک محال دیگری، اینها میگن میتونه نقیضش باشه.
بله،
خب نقیض او که دیگه قهرن محال نخواهد بود.
چرا؟ هر دو محال است برای این شی. این شی
یعنی چی محاله؟ استلزام محاله؟
بله،
یا اصل مدعا محاله؟ نه. لم یکن همارن، این که محال نیست. لم یکن الانسان
و بعد انفکاک بین هماریت و لم یکن ناهقیت محال است.
دو طرف میشه. از این طرف که ما میگیم لو کان الانسان همارا لکان ناهقا،
بله،
خود لکان ناهقا محاله.
بله بله،
اما اصل استلزام بل بل ضروریه.
بله بله،
از این طرف که میگن لو کان الانسان و همارا لما کان ناهقا،
یعنی جمع نقیضه رفع، یعنی اون لازم
استلزام محال است. محال است. بله، خود مفاد که
نه، لم یکن ناهقا، بله، ممکنه محال نباشه.
این عبارت میشه اینجوری معنا کرد؟
بله، ولی اونجوری که معنا میشد، اونجوری که معنا میشد او انسب به ذهن بود.
زد یعنی مقصودشون نقیض نیست.
نقیضه، بله، یعنی غیر و بیگانه او. چون محال دیگه، ای محال ناخر.
این نقیض اصطلاحی نگیریم.
بله، یه متر راحت تره. بله،
میشه. ولی این چون یه اشکالی بود تو عبارت، این در اصل به آیه هم همین اشکال.
نه، در کبرا ابو اکبر ترازون داشته باشه.
میگه که حد وسط از همون جهتی که با اصغر ارتباط با همون جهت باید با اکبر ارتباط
بشه. بله، در کبرا با اکبر، در صغرا با اصغر. بسیار خوب. اگر شما این حد وسط را اگر در کبرا بخواهید چیزی کنید که با اکبر هماهنگ باشه، این اون نیست که در صغرا آمده. چرا؟ برای اینکه قیاس این است که کلما کان هذا اللون سوادا و بیاضا، این مقدم لم یکن کان سوادا، کلما کان هذا اللون سوادا و بیاضا کان سواد، این کان سوادا که در صغرا آمده به یک معنایی است که در صغرا با اصغر هماهنگ است، یعنی یک سوادی است که با بیاض هم جمع می شود، سواد سازگار. این مالی اگر چنون که سوادی که در کبرا هست کلما کان هذا اللون سوادا لم یکن بیاضا، این سواد با این لم یکن بیاضا که اکبر است، اگر با لم یکن بیاضا هماهنگ بود، پس این سواد اون سواد نیست که در صغرا آمده. چرا؟ چون اون سوادی که در صغرا آمده با بیاضن هم میسازه، این سوادی که در کبرا حد وسط قرار گرفت و با لم یکن بیاضن هماهنگ است، پس این اون نیست که در صغرا آمده.
حل این استش که همون جهت این فرمود شما حل این استش که حد وسط
سل در جواب این که حد وسط تکرار نشد دیگر، پس قیاس اشکال نداره، حد قیاس واجد شرایط نیست. اشکالش اینه که قیاس واجد شرایط است، معذالک عقیم منتج نیست. حلش اینه که این قیاس واجد شرایط نیست، حد وسط تکرار نشده. اگر این حد وسط طوری در کبرا عقص بشه که با اکبر هماهنگ باشه، یعنی با لم یکن بیاضا هماهنگ باشه، معلوم میشه این همون نیست که در صغرا آمده. چرا؟ چون در صغرا با بیاض میساخت، در کبرا با لم یکن بیاض میسازه، معلوم میشه این اون نیست. حالا اگر چنون که به اون نحو باشه که با اکبر میسازه، با اکبر میسازه، پس با اون نیست. و اما اگر نه به اون نحوی باشه که در چیز باشه، اصغر بیسازه، و نتیجه میده و نتیجه باطل هم هست، سرش که هم صغرا باطل هست هم نتیجه باطل.
این حضرت علی بین شرطیه و مشروطه فرق میگذاشید به این که در شرطیه 4 رکن هست ولی در مشروطه 3 رکن. یعنی مثلا اگر ما بگیم امکان زیدون آلمن فهو قابل للاکرام، این میشه مشروطه.
نه.
اما اگر بگیم امکان زیدون آلمن ف ابنه قابل للاکرام، این میشه شرطیه. این تفسیر چه مبنایی داره؟
نه، اونجا ما دو تا قضیه را حساب کردیم، زید در دو جا موضوع دو قضیه است، اینم به 4 چیز برگشت. مشروطه حملیه است، روح قضیه، یکی از اقسام حملیه مشروطه است. در مشروط یک موضوع دارند و یک محمول دارند که بینشون حمل است، منتها ثبوت محمول برای موضوع شرط دارد، مثل ثبوت تحرک اصابه برای زید شرطش کتابت است که زید اگر کاتب بود متحرک الاصابه است، این میشه حملیه. زیدون این کان کاتبن فهو متحرک الاصابه، این هوای ضمیر فصلی است برای ربط بین موضوع محمول. زید اگر کاتب بود متحرک الاصابه است، میشه هوه که دو تا هوه به جای موضوع محمول میشینه. یه شرط هم در کنارش است که هوه یعنی زید هوه متحرک الاصابه است به شرط کتاب، این میشه مشروطه.
ولی
ثبوت المحمول للموضوع است.
در شرطیه هم همینطوره،
در شرطیه دو تا قضیه با هم ملازمه.
اون قضیه که در ناحیه جزا هست،
بله،
ثبوت محمول برای موضوع در او مشروط اصل ثبوت، بله، به تحقق شرط.
نه نه، یک حکم به حکم دیگر مربوط است، بین القضیتین است.
نه مفادش واقعا اینه، اگر ما وقتی میگیم که مثلا
این طلعت شمسو فنهارو موجود،
یعنی النهارو موجود، این ثبوت وجود لنهار مشروطون به طلوع شمس واقعی.
نه نه نه، مشروط است به ان شمس طالعتون،
شمس طالعتون،
بله. اما این از شمس طالعتون دیگه وصف نهار نیست، طلوع شمسی چیز دیگه است، طلوع چیز دیگه است.
پس این شرط، پس باید بگیم تو مشروطه قید موضوعه، نگیم
نه شرط ثبوت المحمول الموضوع است دیگر،
یعنی موضوع مقید به این قید.
بله دیگه، موضوع مشروط است دیگه.
پس شرط موضوع نه شرط نسبت.
نه شرط موضوع است در چی؟ موضوع مشروط یعنی چی؟ چون این کتابت تحرک اسباب مال کتابت که نیست، موضوع که مرکب نیست که تحرک اسباب مال کتابت و زید باشد. ثبوت تحرک اسباب مال زید به شرط کتابت است. اینه. اما اینجا ثبوت وجود برای نهار شرطش طلوع شمس است. یعنی شمس اگر طالع باشد نهار موجود است. بعد ما دو تا قضیه داریم، این دو تا حکم به هم مرتبطن، ممکن هر دو دروغ باشن و قضیه من راست باشه. یعنی لو کان فی ما آلهت الا الله لفسدتا.
قضیه مشروطه هم اینطوره.
بله
قضیه مشروطه هم اینطوره.
در قضیه مشروطه نه دیگه،
زید اگر عالم باشه یجوز تقلیدو، ولو این که زید طوری هست که محالت یه عالم بشه.
نه این که قضیه درسته، که یه قضیه است درسته دیگه،
مشروطه هم هست دیگه،
مشروطه هم هست به درست هم هست.
لیکن در منظور این خارجن هم فکر کنی سوره موضوع،
یعنی موضوع
قضیه شرطی و مشروطه اینجا که فرق نمی کنه.
بله
چطوری که میگیم لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، ولو فعلا فساد خارجی نیست اما قضیه درسته.
و این روحش ممکن است که شرطیه باشه، ما رو به قالب مشروطه در آورده باشیم. این دو تا قضیه است، منتها موضوعش زیده.
حضرت فرموش حضرت عالی سمرش در کجا ظاهر میشه؟
در حمل است و در غیر حمل است.
سمر
سمری
نه اصطلاح خاص عرض میکنم، یکی آخه اونی که مرحوم نائینی فرموده، اونی که مرحوم نائینی فرموده ایشان منظورش اینه که یکی من قضای حمله یه برمیگرده به شرطی، حالا شما اصطلاحش بفرمایید مشروطه.
یعنی میخواد نه واقعا فرق میکنه، حمل هست در اونجا حمل نیست.
اصطلاح شما آخه میفرمایید یا اینکه اصطلاح
نه واقعا فرق منطقی دارن، یه جا حمل هست یه جا حمل نیست اصلا.
چرا میگم حمل است؟
نه در مشروطه در شرطی حمل نیست اصلا. نه شرطیه که حمل نیست،
حمل این محمول. چرا دیگه حمل
نه مشروطه حمل است،
اونجا هم در خود جزاش حمله دیگه، اونجا حملش مشروطه. شما میتونید
بله بین حکمین
فرق میکنه دیگه، هر شرطیه رو میشه
دو تا قضیهن با هم ملازمن، ولی این دو یک قضیه است واقعا، در عکس نقیض عکس مستوی در همه مسائل فرق
میشه. اینم دو تا قضیه یک معنی میشه،
میشه دو تا قضیه کرد اگر یک چیزی واقعا دو تا موضوع داشته باشه،
ولو اینکه موضوع در دو تکرار بشه.
بله اما موضوع دو تا حکم داره، مثل که زید موضوع است برای چند تا محمول در چند تا قضیه.
اذا کان زیدون کاتبن فاصابعه متحرکتون، چه فرق؟
یعنی این متحرک کن، یعنی زید متحرک کن، اما اینجا مثلا در مثلا این کانت شمس طالعتن فالنهار موجود،
در واقع روحش همینه که از شمس و النهار موجودون عند طلوع الشمس.
خب یعنی طلوع مال شمس است و وجود مال نهار، دو تا حکم است.
خود این که موضوعات مختلف باشن که فرقی نمیکنه.
نه چرا حکم مختلفه،
تحلیل که بگیم خب مشروطه درش سه چیز هست، یک موضوع، یک محمول، یک قیدی که این قید قید موضوعه برای ثبوت محمول
برای موضوع. به
وقت مفروضه رو شما میفرمایید که یه تعبیر بشید که در مفروضه فرض متمم دائره موضوع.
بله بله
این خب این در مشروطه هم هست.
هشت. بله
فرقش اینه که در مشروطه
منطقه به صورت شرط ذکر میکنن، مثل این روز اقتبارتن اصولا شرط است، اونجا مفهوم شرط است، منطقه در مفروضه آمده برای اینکه ظهور بیشتری دارد، اونجا مشروط هم هست، اونجا اصولا که بگن شرطی که مفهوم نداره او رو در بحث شرط ذکر میکنن. مشروطه دو قسم است، پنج قسم بود، این قسم ها این قسمت ها سه قسم شد. بله
شرطیه، مشروطه، مفروضه.
مفروضه هم دو قسم بود، این مفروضه که دو قسم بود مشروطه هم میشه دو قسم کرد، منتها ظهورش در مفروضه بیشتر است. و اونج هم که این آیون گفتن و انتو مشروطه بود که در بالسان شرط این روز اقتولدن فختین هو، اون شرط محقق موضوع.
بله حالا وارد اون بحث من مقصدم نیست، مقصدم این است که همین مقداری که تحلیل فهمید در اصل تقسیم قبل از اینکه مشروطه رو بخوایم تقسیم بل. کنیم و یا مفروضه رو بخوایم تقسیم کنیم، فرق جوهری مشروطه با مفروضه در کجا؟
اینجاست. در مفروضه اگر چون چه محقق موضوع نباشه نظیر این روز بلدن، اینجا فرق داره. اگر محقق موضوع باشه که رأسن از بحث بیرون است، خواه به صورت مفروضه خواه به صورت مشروطه، چه بگن در فرض ولد داشتن ختان لازم است یا به شرط ولد داشتن ختان لازم است، این که مرحوم سر مطلب دارد که این تتمه تحقق موضوع است در اون صفحه، این هیچ. اما فرق اساسی مفروضه و مشروطه اینه که در مشروطه ثبوت محمول برای موضوع حتما به دخالت شرط است، در مفروضه ثبوت محمول برای موضوع در حالی است که چه این قید باشد چه نباشد، اگر نباشد یقینا هست، و اگر باشد احتمال این که این محمول برای این موضوع ثابت نیست. ما برای اینکه این فرض رو هم بگیریم میگیم در این فرض هم هست، نظیر اینکه این قضیه انشائیه اگر به صورت اخبار تبیین بشه اکرم زیف و لوکان و کافرا، اگر این الان فعلا انشائی است و صدوکز بردان است و قضیه نیست، اگر این به قالب خبر و قضیه در بیاد، این انشائیه که از زیفو یو کرمو او از زیفو کریمون و اینکان کافرا، یعنی به قدری کرامت برای زیف ثابت است که اگر کافر نباشه یقینا هست، اگر هم کافر باشه این چه این نیست که کفر مانع اکرام باشه، پس کاملا مفروض در مقابل مشروط است. در مشروطه اون شرط واقعا دخیل است که بدون او اصلا حکم نیست. در مفروضه ذهن متوجه این است که این قید مانع است.
بله این توی این بحث ما که احکام عدمی به نظره.
بله. حالا این برای که در بعضی از منطقه‌های جدید مثل منطقه اون آقا در آمدی بر منطق، ایشون آمده گفته که این قضیه را همه محققین از منطقیین قدما موندن و منطقه جدید حل کرده است و این است که هر تهرانی اگر ساکن قطب شمال باشد ایرانی است. اینو برده تو این قضیه که این قضیه رو ما چی رو حل بکنیم، این قضیه آیا عرض کنم که مشروع این اصلا صحت مشروط و اینها مفروضه نکرده است، این رو ما بشه وضعی هم بکنیم و این موجبه جزئیه که گفتن عکس دارد، عکس این رو ما بشه از ثابت بکنیم، این رو خیال کرده با شرطیه حمل کرده است. تو همین در آمده رانتق مارن آقای زیای موحدی ایشون با این رو بر جد برده،
ایشون الله خیلی شاید با این
مطالبه من این رو هم از نه با یک تمطراقی از منطقی نقل میکنه، بعد میگه محققه و مقدره چیز باطلی است برای اینکه قطب رازی در دولت و تاج اینجور گفته است و امثال ذلک. و اون وقت این به عنوان منطقی جدید رو با شرطی حمل کرده. اولا این دو مرحله از واقع دور است، شرطی نیست مشروطه است و مشروطه هم نیست مفروضه است. اینجور است در نقش ما این دیگه
نه
حالا ما این بحثه بله بله این قضا این هاشم مرحوم آشمان بسیم مرحوم مرحوم آشمان دقیقه آمری رضی بله مرازی فرمود دیده حتی این دو سه صفحه این پیرمرد بزرگوار بگه بالاخره بر من حل نشد. سرش اینه که اینا اشکال فرمایش صاحب شباق نقل میکنه بعد رد میکنه، مثلا اینا خیال کردن که این حمله لابتی است، حلیه لابتی است، لابتی یعنی مثلا مشروطه، حالا یا شرطی یا مشروطه، باز نکردن که این لابتی بودنشون چیست. مثلا کل المعدور مطلق لا یخبر عن یا المجهول مطلق لا یخبر عن، این یعنی چی؟ یعنی اگر موجود باشد، خب اگر موجود باشد که یخبر عن، پس چی این اگر به کجا میخوره؟ چه مشروطه باشه چه شرطیه چه مفروضه، به هر تقدیر باشه جای سوال هست. اگر موجود باشه که یخ برو هم، اگر موجود باشه که یعلمو، چه در به صورت شرطی تبیین بشه چه به صورت مشروطه چه به صورت مفروضه، اگر مجهول مطلق معلوم باشه یخ برو هم، اگر معدوم مطلق معدوم باشه موجود باشه یخ برو هم. تموم شد طالب نه همین دو دقیقه تموم شد. اون خلاصش جواب داده شد به این که ما برای الموجود مصادیقی داریم و لیستی زیر پوشش الموجود هست، بر فرض محال ما روی المعدول مطلق این عنوان مشیر بود، این المعدول مطلق عنوان مشیر بود بون المعدوم ها، الان که هیچ مصداقی نداره که زیرش خالیه. اگر هم بر فرض محال در دیار عدم المعدوم مصداقی می داشت، از اونا ما هیچ خبر نمی تونستیم بدیم.
آخه المعدوم المطلق که
نه یخبر رو هم
هیچ، حالا که دیار
زیرش خالیه فیران زیرش خالیه بلد. چون لام ایزه فر اعدام من حسول عدم بر فرض محال همونطوری که
خودش که هیچ نه
بله بر فرض محال، چون آخه گفتن این المعدوم المطلق سه تا مسئله بود دیگر، اینکه المعدول مطلق معدول مطلق است به حمل اولی یک، موجود ذهنی به حمل شایع دو، چون موجود ذهنی به حمل شایع مصحح است که ما درباره او حرف بزنی، این سه. حالا چی بگی؟ اخبار از المعدول مطلق حق ما شد با این سه گذر، حالا میتونیم حرف بزنی. قبلا ما میگفتن اصلا درباره المعدول مطلق حق حرف نداری، حالا ما با گذر این سه مسئله فهمیدیم که درباره المعدوم مطلق بتونیم گزارش بدیم. چی گزارش بدیم؟ گزارش بدیم که یخبرو ان یا لا یخبرو ان. باید گزارش بدیم لا یخبرو ان. خب از چی میخوام گزارش بدیم؟ یعنی از این بما انه حاکن عن الخارج. خب محکی مفرا، این محکی محقق که ندارد، محکی مفروض دارد. معنای فرض این نیست که المعدوم لو کان موجودن، چون معدوم لو کان موجودن یخبرو ان، ولی معنای فرض این است که اگر این المعدول مطلق که الان که زیرش خالیه هیچ فرد ندارد، اگر همون طوری که الموجود زیرش پر هست و فردای فراوان داره، اگر در دیار عدم المعدوم هم چند تا فرد عدمی می داشت، از اونها ما نمیتونیم هیچ خبر بدیم.
حالا همینجا این اگر اینطوری فرض کنیم که اینجور کرد تاریم تاریم، یعنی بگیم معدوم مطلق اگر ماورایش محکیاتی می بود،
محکیات عدمی می بود،
اگر می بود ما نمیتونستیم
خبر بدیم. بله
بعد شما میفرمایید ولی این این نیست که اگر محکیاتش موجود می
بود، به فرض وجود، اگه به فرض وجود نزیه لوکان فی الله تعالی الا
الله، ما همین داریم به فرض وجود داریم میگیم. یعنی نه نه فرمایید شما باز همین اگر محکیاتی می بود، حالا اسم وجود بدید. الحمدلله.